رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، به خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا خوش آمدید. بانوی اول افغانستان میگوید که صحبت های وی تحریف شده است. جان کری تلاش های صلح میان اسرائیل و فلسطین را دوباره آغاز کرد و اسرائیل دو گذرگاه دیگر مرزی با غزه را مسدود کرد. این ها عناوین چند خبر است. بعد از مشروع خبرها گزارش های مهم از افغانستان و سایر نقاط جهان خواهید شنید. در این برنامه یک ساعته همچنین بازپخش برنامه گنج شایگان را خواهید شنید که این برنامه از قبل ثبت شده است. از دریافت تلفن های شما شنونده های عزیز در جریان بازپخش گنج شایگان معذوریم، اما بیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید. عبدالقدیم پتیال معاون والی کندهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. پتیال که محصل پوهنتون کندهار بود، از یک مردم مسلح در داخل صنف مورد حمله از سوی یک مرد مسلح در داخل صنف مورد حمله قرار گرفت. عزیز الله پوپل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش می‌دهد.
همسنفی های پتیال بسای امریکا گفتن که یک شخص مسلح داخل سنف پتیال میشه. همسنفی هایشان گفتن که یک فرد ناشناس که تفنگچه با خود داشتن داخل سنف شدن و بالاخره سرشان حمله کردن. چون فعلا در منطقه از طرف نیروهای امنیتی عملیات جستجو جریان داره و تبعالی که ما امرای نیروهای امنیتی میگرد زدیم در رابطه با
قضیه دزدی نشده. عزیز لوپوپل خبرنگار رادیو آشنا بود. او این گزارشگر میگوید که حمله کننده توانسته است از محل واقع فرار کند. در اثر دو حمله جداگانه طالبان مسلح در ولایت لغمان، سه غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شد. زنان و کودکان نیز شامل زخمی شدگانند. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
جنرال محمد داوود امین قماندان یمنی ولایت لغمان و رادیو آشنا گفت
در صحیح ولسوالی علیشنگ در خری نجیل بالای قطار اردو که اوجا قطار اردو تیر می شد از طرف دشمن از بالا فیر صورت گرفته که در فیره متقابل سر خانه البته یک فیر سخیله صورت گرفته که از یک خانواده یک نفر شهید، شش نفر هم زخمی شدن، تمامشان افراد ملکی می باشد.
در همین حال قماندان یمنی لغمان علاوه کرد رویداد دوم در اثر یک حمله مسلحانه طالبان مسلح بر یک واسطه نوای ریکشای افراد ملکی رخ داده است.
بالای یک ریکشا که در اوجه سواری تماما ملکی بودن فر صورت گرفته که در نجی پر از یا دو نفر به شهادت رسیده و پنج نفر از یا زخمی جرات برداشته. در جرات داشتن در زخمی ها دو نفرشان البته اطفال هستند در سنین 7 و 8 ساله.
سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان میگوید مجروحین رویداد را به شفاخانه مرکزی مهدالله انتقال دادند.
مسئولیت این حملات را تا به حال شخص یا گروهی به عهده نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اظهارات اخیر بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان در مورد منع استفاده از نقاب در فرانسه از متن گزارش خارج شده و تحریف گردیده است. آژانس فرانس پرس چندی پیش مقاله‌ای را به زبان انگلیسی تحت عنوان منع نقاب فرانسه سوی بانوی اول افغانستان در حالی مورد ستایش قرار می‌گیرد که وی کمپین برای حقوق زنان را در کشورش آغاز کرده است. آن مطلب را به نشر رسانید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که خانم بی بی گل گفته است که وی از تمام حقوق زنان افغانستان در مطابقت به احکام قانون اساسی افغانستان حمایت می‌کند. محمد اشرف غنی به یانکوبیش نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد مدال عالی دولتی غازی محمد اکبر خان را تفویض کرد. ریاست جمهوری افغانستان با اعلامیه گفته است که این مدال به دلیل ایجاد بیشتر اعتماد میان افغانستان و ملل متحد و همچنان جلب بیشتر کمک های این سازمان به نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد تفویض شده است. دوره کاری آقای کوبیش در افغانستان به پایان رسید و نیکولاس هیسم پس از این از منشی عمومی ملل متحد در افغانستان نمایندگی می کند.
رادیو آشنا شما را با جهان آشنا می سازد.
ادامه خبرها. پلیس پاکستان میگوید که یک انفجار قوی در شهرک واگا نزدیک مرز هند کم از کم 55 نفر را کشته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس بر این باور است که این انفجار ممکن در اثر یک حمله انتحاری صورت گرفته باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان این خشونت را تقبیح کرد. خان طاهر جاوید خان رئیس نیروهای امنیتی در مرز شرقی پاکستان گفت که این حمله توسط یک فرد انتحاری صورت گرفته است. این انفجار در جریان مراسم مسدود شدن مرز صورت گرفت که همه روزه با پایین کردن پرچم ها انجام می‌یابد و صدها نفر به شمول سیاحین خارجی برای دیدن آن در دو طرف مرز گرد هم می‌آیند. مراسم مسدود شدن مرز از سال 1959 به این شکل همه روزه صورت می‌گیرد. مقامات پاکستان میگویند که هیچ مدرکی از موجودیت گروه دولت اسلامی در پاکستان وجود ندارد. گزارش رادیوی دیوه صدای آمریکا، مقامات پاکستانی پس از آن چنین واکنش نشان دادند که آژانس فرانس پرس گزارش داده است که نشانه‌های از موجودیت تندروان گروه دولت اسلامی در پاکستان و حمایت از آن گروه در افغانستان دیدن نشده است، اما در هر کشور به نفع این گروه شعارهایی مشاهده شده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در مقابل دهشت افکنان بدون استثنا مبارزه خواهند کرد.
The action is across the board against all terrorists.
خانم اسلم گفت مبارزه به صورت کلی با تمام دهشت افکاران صورت میگیرد، داعش باشد یا گروه دیگر. هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت. من هم این فقط گزارش رسانه هاست و کدام مدرک از موجودیت آنان وجود ندارد. این در حالی است که برخی از رهبران طالبان پاکستانی حمایتشان را از گروه دولت اسلامی اعلام کردند. مقامات افغان تاکنون در مورد اظهار نظر نکردند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده میگوید که کشورش در حالی که از عراق حمایت میکند که جنگ علیه تندروان القاعده یک شهرک را در ولایت انبار تصرف کرده جریان دارند. بانهم جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که آمریکا هیچ سرباز خیش را به عراق نخواهد فرستاد. او گفت که این جنگ عراقی هاست. او افزود که ایالات متحده در نظر ندارد نیروهایش را به عراق بفرستد. آقای کری پیش از آغاز سفرش از بیت المقدس به اردن و عربستان سعودی نظرات را بیان کرد. قرار است او موضوع تأمین صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را با مقامات هر دو کشور بحث کند. وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس دولت خودکردان فلسطینی ها و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. اسرائیل دو گذرگاه مرزی با غزه را مسدود کرد. اردوی اسرائیل گفت که این اقدام را روز یکشنبه پس از آن اتخاذ کرد که یک راکت از آن سوی مرز بر اسرائیل شلیک شد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
مقامات گفتند این راکت هیچ گونه خسارات مالی و جانی را در قبال نداشت. اسرائیل افزود که فقط از یک گذرگاه با کمک‌های بشری اجازه ورود داده خواهد شد. مقامات اسرائیلی همچنان افزودند که پس از پایان جنگ 50 روزه علیه تندروان غزه، این دومین راکت است که بر اسرائیل شلیک می‌شود. در یک انکشاف دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در رابطه به تنش‌ها میان یهودیان و مسلمانان در مورد حرم شریف از اعضای پارلمان آن کشور خواست تا از خود مسئولیت و خودداری نشان دهند. بعضی از اسرائیلی‌ها حراس دارند که فلسطینی‌ها با استفاده از این وضعیت قیام دیگری را برپا خواهند کرد. نتانیاهو میگوید که او می‌خواهد از هر گونه اقدام خشونت‌آمیز هر دو جانب در این خصوص جلوگیری کند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. احزاب سیاسی یمن به شمول شورشیان شیعه مذهبی که کنترل صنعا مرکز آن کشور را در دست دارند، موافقت نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن به رئیس جمهور و صدر اعظم اجازه خواهد داشت تا حکومت تازه را ایجاد کند. بر اساس این موافقت نامه رئیس جمهور عبد ربه، منصور هادی و خالد بها صدر اعظم آن کشور مکلفند تا یک حکومت ملی شایسته را ایجاد کنند که متحد به حقوق بشر و عدم جانبداری در امور ملی باشد. گروه شورشی موسوم به هوتی دو روز پیش به رئیس جمهور هادی به خاطر ایجاد حکومت تازه ضرب الاجل 10 روزه را تعیین کرد. گروه شورشی شیعیان وعده کرده که در صورت ایجاد یک حکومت تازه تمام نیروهای خود را از مرکز آن کشور بیرون خواهد کرد. جنگجویان کردی عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی به این امیدواری پیوستند که حمایتشان را از کردهای دیگر به پشتیبانی حملات هوایی به رهبری ایالات متحده بتوانند جلو پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی را در حالی بگیرد که آنان تلاش دارند شهرک مرزی کوبانی را تصرف کنند. ادریس نسان معاون وزیر امور خارجه در شهرک کوبانی گفت که کردهای عراقی در این جنگ از توپخانه دوربرد استفاده می‌کنند. او افزود که پیشمرگه‌ها دیشب به این جنگ پیوستند و تفاوت بزرگی را با تسلیحات دست داشته‌شان وارد کردند و علاوه کرد که نیروهای کردی محلی از تسلیحات خفیف و همان استفاده می‌کردند و چنین توپخانه ثقیل را در دست نداشتند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین امروز در یک انتخابات جنجال برانگیزی رأی دادند که کیف و غرب آن را به رسمیت نمی‌شناسد. جدهی طالبان که بخشی از شرق منطقه لوهانسک و دنتیسک را در تصرف دارند برای گزینش رهبری و مقامات مقننه در ساحات تحت اداره‌شان انتخابات را راه اندازی می‌کردند. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده انتخابات را غیر قانونی اعلام کرده می‌گویند که این اقدام در تناقض با قانون اساسی اوکراین و آتش بسی قرار دارد که به تاریخ 5 ماه سپتامبر میان جدایی طالبان و حکومت اوکراین عقد شده است. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
و هم می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت این برنامه. نمایشگاه تولیدات صنعتی و زراعتی هندوستان امروز در کابل دایر شد. نمایشگاه برای 3 روز در هتل کانتیننتال راه اندازی شده است. از سال 2001 به این طرف این اولین بار است که نمایشگاه تولیدات هند در کابل برگزار می شود. تاجران افغان از راه اندازی این نمایشگاه استقبال می کنند و می گویند خواستار گسترش روابط تجاری با هند هستند. تفصیل این گزارش را از فوزی احسان می شنویم.
نمایشگاه تولیدات صنعتی و زراعتی هندوستان در کابل دایر شد. در این نمایشگاه 3 روزه 26 کمپانی هندی تولیدات آن کشور را به نمایش گذاشتند. تاجران افغان و هند میگویند هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تولیدات دو کشور و جستجوی فرصت‌های تازه تجاری و سرمایه گذاری میباشد. راج سنگ معاون سفارت هندوستان در کابل که در این نمایشگاه حضور داشت گفت افغانستان در کنار اینکه میتواند بازار خوبی برای فروش تولیدات هندوستان باشد، نیاز است که هندوستان فرصت‌های تازه سرمایه گذاری در این کشور را جستجو کند. راج سنگ میگوید کمپانی‌های هندی می‌توانند فابریکه‌های تولید و پروسس میوه و غذا را در افغانستان تأسیس کنند و این فرصت‌ها باید جستجو گردد. او میگوید افغانستان میوه خوب دارد و هندوستان می‌تواند فابریکه‌های تولید و پروسس آب میوه را در این کشور تأسیس کند و از این طریق آن را به کشورهای منطقه صادر کند.
من فکر می کنم باید این ذهنیتی که ما تولیدات را به افغانستان ارسال کنیم با جستجوی فرصت‌های تجاری تغییر کند. چه چیز در اینجا وجود دارد و چه چیز را انجام دادن می توانیم و چه چیز را تأسیس کرده می توانیم. افغانستان مواد غذایی خشک بسیار عالی دارد. چرا کمپانی‌های پروسس را اینجا تأسیس نکنیم؟ ما نیاز داریم که این فرصت‌ها را بازبینی کنیم.
راجسنگ میگوید افغانستان و هندوستان مناسبات خوب فرهنگی و تاریخی دراز مدت دارند، اما در نتیجه مشکلات ترانزیت نتوانستند روابط تجاری را به حدی که لازم است و به اندازه فرصت‌هایی که وجود دارد گسترش دهند. اما او گفت هندوستان در تلاش پیدا کردن راه‌های نو ترانزیت و تجارت با افغانستان و از آن طریق با آسیای میانه است. راجسنگ میگوید کشورش به تازگی 86 میلیون دلار را برای توسعه راه ترانزیتی چابهار تعهد کرده است تا از طریق انکشاف آن به افغانستان و آسیای میانه راه پیدا کند.
مشکلی که در زمینه انکشاف این روابط با آن برخوردیم به خاطر همسایه مشترک ما پاکستان است و مشکل ترانزیت است. ما برای حل این مشکل در صدد یافتن راه‌های ترانزیت بدیل هستیم تا افغانستان و هند را از طریق چابهار با هم وصل کنیم.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید تولیدات افغانستان به خصوص میوه تازه و خشک افغانستان در هند بازار خوب دارد. آقای حافظی همچنان میگوید تکنولوژی را که هندوستان برای تولیدات صنعتی و زراعتی خود به کار میبرد در افغانستان نیز نتیجه خوب داده و از نگاه اقتصادی نیز برای افغانستان ارزان می شود.
در حالی که ما به تولیدات هندوستان بسیار نیاز داریم و همچنان هندوستان بازار عنعنوی میوه خشک و تازه و نباتات طبی ما بوده، اما متاسفانه به دلیل مشکل ترانزیتی که ما داریم واردات ما هم کم است و صادرات ما هم به اون اندازه که ما میخواییم نیست، چون میوه تازه یک چیز سریع الفساد است. وقتی که این در راه معطل میشه و مشکلات برش خلق میشه بازی به بازار با موقع نمیرسه، گنده میشه.
آقای حافظی گفت میزان واردات افغانستان از هند به 150 میلیون دلار در سال گذشته میرسید و همچنان در سال گذشته افغانستان ارزش 102 میلیون دلار به هندوستان صادرات داشته است که در مقایسه به میزان صادرات و وارداتی که در همین مدت با سایر کشورهای همسایه داشته بسیار ناچیز و اندک است. آقای حافظی ابراز امیدواری میکند که حکومت جدید افغانستان نیز گام‌هایی را به خاطر رفع مشکلات ترانزیتی که از جانب پاکستان در راه ترانزیت و انتقال اموال تجاری میان هند و افغانستان وجود دارد بردارد. آقای حافظی میگوید انتظار دارد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر قریب الوقوعش به پاکستان این مسئله را مطرح کند تا راه حلی به آن پیدا شود. افغانستان و هندوستان اموال تجاریشان را از طریق بندر واگه انتقال می دهند. اما تاجران افغان و هند می گویند با بروز مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان و همچنان مشکلات سیاسی که میان هند و پاکستان وجود دارد، به صورت مکرر پاکستان در راه انتقال اموال تجاری از این راه مانع ایجاد کرده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
رای دهندگان آمریکایی روز سه‌شنبه تصمیم خواهند گرفت که کدام یک از دو حزب برجسته کنترل صنایع ایالات متحده را به دست بیاورند. جمهوری خواهان به این امید هستند هرگاه آنان کنترل سنا را به دست بگیرند، سعی خواهند کرد تا بخشی از قانون مراقبت‌های سی را که از جمله اقدامات مهم دوران ریاست جمهوری اوباما میباشد، ملغا قرار دهند. برگردان گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
36 کرسی سنا از جمله 100 کرسی در انتخابات میان دوره‌ای که به طور دائم در نیمه دوره ریاست جمهوری برگزار می گردد، مواجه با تحول می باشد. جمهوری خواهان برای کنترل سنا باید 6 کرسی را از دموکراتان به دست بیاورند تا اکثریت شوند. تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان معروض به انتخابات می باشد و جمهوری خواهان تلاش می ورزند تا کنترل هرچی بیشتر خود را در این مجلس نیز تأمین کنند. همچنان 36 والی ایالات مختلف نیز در طی انتخابات روز 4 نوامبر در امریکا انتخاب می شوند. جمهوری خواهان به این امیدند که با تصاحب 6 کرسی در سنا بتوانند کنترل خیش را مستحکم کنند و با برخی از دموکراتان دست به دست هم داده بخش های از قانون مراقبت های سیهی اوباما را لغو کنند. نظرسنجی های اخیر در قبال انتخابات میان دوره‌ای دال بر پیش بودن جمهوری خواهان بوده و این امر به آنها کمک می کند تا بخش های از این قانون را برچینند. بان هم برخی از نظرسنجی ها چنان نشان می دهد که 10 مورد رقابت ها بین دو حزب چنان نزدیکند که نمی توان به آسانی پیش بینی کرد کدام یک برنده انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود. قانون مراقبت های سیهی که یکی از اقدامات عمده اوباما محسوب می شود، هدف آن کمک به امریکایان می باشد که نمی توانند بیمه سیهی به دست بیاورند و مردمان نادار نیز بتوانند به پروگرام های صحی دست بیابند. اما این قانون به طور دائمی مورد حمله جمهوری خواهان قرار گرفته است. این قانون در زمانی به تصویب رسیده است که دموکرات ها در سال 2010 بر هر دو سنا و مجلس نمایندگان کنترل داشتند. علاوه بر قانون مراقبت های صحی، نگرانی ها در مورد شیوع ایبولا، ظهور دولت اسلامی در شرق میانه، اقتصاد ایالات متحده همه به جمهوری خواهان کمک می کند تا در انتخابات رو در راه موفقیت های به دست بیاورند. میچل بارون، یک تحلیلگر محافظه‌کار، این همه را به زیان کاندیدان حزب دموکرات می داند.
On the one hand, basic issues of the economy, foreign policy, the world in disarray.
به فکر من از یک طرف مسائل اقتصادی است و از جانب دیگر بی‌نظمی در جهان سایه افگنده و این کار دموکراتان را صدمه رسانیده و برای این موقت جمهوری خواهان را یاری می رساند. اما با تعقیب انتخابات جمهوری خواهان خواهند کوشید چیز متفاوتی را پیشکش کنند.
هنری ایلسن از پالیسی عامه در مورد پالیسی های ایالات متحده می گوید.
I would say that it looks like the Senate is likely to end up in Republican hands.
من میگویم طوری که معلوم می شود سنا به دست جمهوری خواهان برسد. سوال اکنون در اندازه اکثریت بودن آنها خواهد بود و اینکه کی موفق می گردد تا به سنا را یابد.
رای دهندگان در ایالات متحده انتخابات میان دوره‌ای برای تعیین کانگرس را نو رفرندم در مورد کارکردگی های رئیس جمهور باراک اوباما تلقی می کنند. محبوبیت اوباما در این اواخر به طور عموم در میان امریکایان کمتر شده است.
رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز، و حال هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. جدایی طلبانی که کنترل بخش‌های از لوهانسک و دونتسک، مناطق شرقی اوکراین را به دست دارند، انتخابات را برای رهبری و قانونگذاری در مناطق تحت کنترل خود براه انداختند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده رأی‌گیری شورشان را غیر مجاز خوانده و گفتند که این حرکت نقض قانون اساسی اوکراین و توافقنامه آتش‌بس 5 سپتامبر میان جدایی طلبان و حکومت اوکراین می باشد. این گزارش را از دیل ما حبیب عظیمی می شنوید.
مراکز رأی‌دهی در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین امروز یکشنبه گشایش یافت. برخلاف روز شنبه، در خارج شهر دونتسک، بزرگترین شهر اوکراین که به تصرف جدایی طلبان است، امروز هیچ جنگ و آتشباری به نظر نمی رسید. مقامات جدایی طلب استدلال می کنند که رأی‌گیری روز یکشنبه در جمهوری دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک با آرمان‌های مردم برای خودمختاری مشروعیت می بخشد. رهبر جدایی طلبان اوکراین گفت:
اگر آنها ما را، یعنی جمهوری مردم دونتسک را به رسمیت بشناسند و آرزوی از دست رفته ما را بدون جنگ بازگردانند، ما روابط اقتصادی را با اوکراین تجدید میکنیم و مانند شرکای اقتصادی برابر و مساوی زندگی خواهیم کرد.
زاخچینکو تعهد سپرد که روابط اقتصادی با اوکراین را در صورتی که نتیجه انتخابات توسط حکومت در کیف به رسمیت شناخته شود تجدید خواهد کرد. در لوهانسک، دومین شهر بزرگ شرق اوکراین که توسط شورشیان طرفدار روسیه کنترل می شود، تعداد زیادی از ساکنان آن صبح امروز در خارج مراکز رأی‌دهی صف کشیده بودند.
ما برای زندگی بهتر در دنباس رای می دهم. ما جدایی طلبیات می شم و این از زمان آغاز شد که رئیس جمهور سابق اوکراین اقتدار را به دست گرفت و در واقع ما طرفداران صلح هستیم.
برای آینده و آینده اطفال خود رای می دهیم. ما اکنون در سنین بالا قرار داریم ولی شاید حداقل فرزندان ما خوشحال گردند. ما کار می خواهیم و خانه توقف جنگ هستیم.
پیمان امضا شده توسط شورشیان و مقامات اوکراین در مینسک در ماه سپتامبر که در آن روی آتش بس میان دو طرف توافق شد، فرصت انجام این انتخابات محلی را در تمام شرق اوکراین فراهم آورد، اما تحت قانون اوکراین. این رأی‌گیری شورشیان صرف در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه برگزار می شود و مقامات انتخابات در آنجا مطابق قوانین انتخابات عمل نمی کنند که این موضوع تردیدها را در مشروعیت آرا ایجاد کرده است.
شنوندگان گرامی، قبل از این که به نشر داستان بپردازیم، فقط چند لحظه قبل از آغاز برنامه امشب با تأسف اطلاع گرفتیم که عظیم جسور، داستان نویس، دراما نویس و هنرمند سینما و تئاتر در اثر مریضی که آید حالش گردیده بود در شهر تورنتوی کانادا به عمر 76 سالگی جهان فانی را ودا گفت. محترم نصیر خالد، یک دوست قدیمی و یکی از همکاران نزدیک روانشاد عظیم جسور در تلویزیون ملی، همین لحظه از طریق تلفن با ما در تماس هستند تا در مورد زندگی و چگونگی کار روانشاد عظیم جسور روشنی بندازند. ما کوشش کردیم که محترم امون اشکریز هم در برنامه بیاریم، ولی هر قدر که ما تلفن کردم متاسفانه که اونا تلفن خود نگرفتن، ولی به هر حال آقای نصیر ما در خط تلفن داریم. آقای نصیر خالد، شما در برنامه گنج شایگان هم یاله مستقیما از طریق تلفن صحبت میکنین، بفرمایید.
خانم عزیز سلام به شما، سلام به شنونده های ارجمند برنامه گنج شایگان. امیدوارستم در هر کجای که هستن خوب و جور و صحتمند باشن. بله، ما هم با تاسف در تورنتو شاهد مرگ بسیار زود هنگام هنرمند بسیار بزرگ، هنرمند بسیار قوی کشور، هنرمند چند بودی کشور در تورنتو بودیم که همگی ما را واقعا سخت متاثر ساخت. همونطور که شما اشاره کردین، آقای عظیم جسور یکی از پیشکسوتان هنر افغانستان بودن. اینا درام نویس بودن، داستان نوشته میکردن، شاعر بودن، نویسنده بودن و تصنیف های بسیار زیادی برای هنرمندان محبوب و سرشناس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان اینا ساخته بودن. در ضمن شما از آقای اشکری زیاد کردین. بله، آقای جسور بخشای زمانی که ما در رادیو تلویزیون ملی بودیم متوجه شدیم که بخشای بسیار زیاد درامی بسیار معروف مرزا قلمه که آقای عظیم جسور خدا بیامرز در اون نقش مدیر مرزا قلمه بازی میکرد چی بودن که به یاد ما آورد. در خدمت شما عرض کنم که آقای جسور چندین سالی میشد که به شهر تورنتوی کانادا با خانواده و خود که شامل همسر عزیزشان و دو تا فرزندشان میباشن که یک دختر و یک پسر به کانادا آمدن، زندگی آرامی را شروع کردن. در اینجا هم آقای جسور آرام ننشستن، دست به کارهای فراوان هنری زدن، در تمام مجالس فرهنگی و هنری اونا حضور فعال و گرم داشتن. و در ضمن در دو فیلمی که در شهر تورنتو توسط هموطنان ما ساخته شدن، یعنی فیلم فاصله که آقای عزیز نایل ساختن و فیلم سه دوست که داود جان احمدی ساختن، آقای مرحوم جسور نقش بسیار بارز و سازنده را ایفا کردن.
و عمر 76 سالگی هم چقدر فعال بودن اینا که هنوز هم کار میکردن و دست از هنر نکشیده بودن و هیچ چیز اونا را گوشگی
نساخت. از اینکه مرحوم جسور به عمر 76 سالگی چشم از جان بستن.
بله.
و تقریبا تا دو هفته قبل هم سالم بودن، با ما بودیم، می نشستیم. معمولا نشست هنرمندان بیشتر در منزل آقای عالم شهروان، آوازخوان معروف افغانستان بود که در اینجا معمولا هنرمندا جمع می شدن. در اونجا هم با نشست داشتیم و یک مرتبه تکلیف گرده پیدا کردن. آقای جسور گرده ها غیر فعال شد و بعدا شش تا بالاخره به روز جمعه 31 اکتبر اینا در شفاخانه تورنتو چشم از جان بستن و روز شنبه در جمع کثیر از هموطنان ما با وجود که بسیار هوای سرد بود در یکی از ادیرهای اسلامی به خاک سپرده شدن. و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم تازه ما از مسجد شریف امت نبوی آمدیم که هموطنان زیاد ما برای ادای احترام و برای ادای فاتحه گیری به اونجا آمده بودن.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای نصیر خالد. همونطور که شما اشاره کردین، آقای عظیم جسور، روانشاد عظیم جسور، نویسنده معروف افغانستان، مخصوصا که شهرت بسیار زیاد در دراماهای مرزا قلم داشتن که نوشته میکردن، و می نسبت ما بسیار تلاش کردیم که آقای امان اشکریز پیدا بکنیم، ولی متاسفانه که شماره تلفنشان جواب نداد. به هر حال یک ضایعه بسیار بسیار بزرگ در بخش هنر تئاتر و سینما و رادیوس که امیدوار هستیم ستاره های جوانی که در افغانستان دارن طلوع میکنن همچو پیش کسوت ها را یادشان گرامی بدانند و کارهایی را که اونا اساس گذاشتن او را بتانند به وجه بهتر پیش ببرند و یا زنده نگاه بکنند. از شما جهان سپاس که به همی سرعت به تلفن ما جواب دادین و حاضر شدین وقت گران باهایتان بر ما بتین.
شما خانم عزیز، ولی با استفاده از فرصت ما میخواییم که همونطور که شما اشاره کردین واقعا وفات مرحوم عظیم جسور یک زایی بسیار بزرگ در دنیای هنر افغانستان است. ما به خانواده مطبوعات بخصوصا به خانواده سینما و تئاتر افغانستان تسلیت عرض میکنم و از این طریق به خانواده مرحوم جسور ابراز تسلیت میکنم و خداوند روح عظیم جسور شاد داشته باشه و جنت فردوس جایش باشه. از شما هم تشکر خانم عزیز.
از شما جهان سپاس خالد عزیز، شب روزتان بخیر باشه. امیدوار هستم که مراتب تسلیت همکارای ما را هم بپذیرین و ما هم از این طریق مراتب تسلیت خود برای دستاندرکاران رادیو و تلویزیون و مطبوعات افغانستان اعلام میکنیم. جهان سپاس از شما، روحشان شاد. داستان‌های دنبالدار رادیو آشنا. درخت زمرد، نوشته دکتر پروین پژواک، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در یکی از شامهای سرد و غم‌انگیز پاییزی، مرد در هم شکسته و خسته از سفر طولانی که در آن نصف عمر خیش را سپری نموده بود بازگشت. 40 ساله بود ولی بیشتر می نمود. قامت بلند و شانه های عریض داشت ولیکن عضلاتش آب شده بودند. چهرهش در هم فرو ریخته و گیرا بود. موهایش پریشان و بیشتر سفید بودند تا سیاه. پنجه های بلند و استخوانی دستش فقط دسته بکس کوچکی را در خود می فشردند. از ورودش تنها بابا باغوان، باغبان وفادار خاندانیش خبر داشت که با نخستین ضربه اش بدر گویی پشت در ایستاده بود. درب بزرگ و قدیمی خانه پدری را برویش گشود. بابا باغوان پیر شده و قامتش خمیده بود. هر دو لحظات با ناباوری به هم چشم دوختند و آنگاه بابا باغوان همچون پدر هجران کشیده آه از حسرت کشیده و با دست لرزان مرد را در آغوش کشید و عشق از دیدگانش سرازیر گشت. راه سنگی حولی و آب شسته شده بود. برگهای رنگین خزانی به دو سوی راه جارو خورده بودند. در وسط چمن بزرگ درختان دورا دور هم با قامتهای گوناگون خط کشیده بودند که با باد سرد پاییزی ناله می کردن و آخرین برگ هایشان را چرخ زنان به باد می سپردن. در وسط این حلقه یخ زده ناگهان شعله سبز سر کشید و دیدگان تیره مرد را خیره نمود. عجب، در آن میان درختی که از همگان بلندتر و رساتر بود سراپا سبز می درخشید. مرد
باد زده به درخت خیرمان و آنگاه با صدای لرزان از خود پرسید همی؟ بابا باغوان که سالهای طولانی منتظر این لحظه بود چون ندای باطنی پاسخ داد بله این درخت زمرد است. زمرد؟ درخت زمرد. مرد با اعصاب در هم گسیخته لحظات بر خود لرزید و باز پرسید ولی حال که پاییز هست نیست؟ بابا باغوان با کنایه نهفته در صدا جواب داد هر فصلی که باشد بهار و تابستان خزان و زمستان این درخت همه طور سبز سبز است. مرد نفس در سینه‌اش تنگ شد آنگه چنان آهی کشید که گویی با آن بر زمین خواهد افتاد. بابا باغوان نزدیک آمد از بازوی او گرفت و گفت بریم فرزندم بریم خانه بریم. قدیمی بزرگ و ساکت و سرد بود. پله های زینه چوبی کهنه زیر فشار پای های آنها با صدای زجرآور گریه می کردن. راه تاریک را تنها چراغ تیلی بابا باغوان روشن می کرد. پیرمرد گفت سال هاست که خانه تاریک است. در طبقه دوم پیرمرد در اتاق نوجوانی مرد را گشود. همه چیز سر جای خود بود. تخت خواب، چوکی و میز کاری که بر بالایش شمع در شمعدان نور می باشید. در بخاری دیواری هیزم خشک به فراوانی می سوخت و به اتاق گرما می بخشید. نور سرخ رنگ آتش و ترق و ترق گاه به گاه چوب ها تاریکی و سکوت اتاق را اسرارآمیز می نمود. بابا باغوان مرد را بر چوکی نشاند و گفت فرزندم برم چای بیارم تا گرم شوی. مرد خسته و گردآلود در حالی که با هر حرکتی چون چوبهای کف اتاق صدای نالش بر می خواست از جا بلند شد و از پنجره به بیرون دید. باران می بارید. درخت زمرد همچون نگین سحرآمیز انگشتری در میان حلقه آهنی و خشک درختان پاییز زده می درخشید. دقایق به این حال ماند چون پیر مرد پای بر اتاق گذاشت و صدای ظروف چینی که بر میان پتنوس بر دست وی می لرزیدن در اتاق تنین انداز شد مرد همچنان رو به درخت و پشت بر او پرسید زمرد چه شد؟ بابا باغوان با حسرت جواب داد عروسی نمود. و چون متوجه شد که شانه های مرد می لرزد گفت گریه کن فرزند گریه کن. زمرد نیز روزهای طولانی این درخت را با اشکهای خیش آب داده است. چای سبز معطر در سکوت نوشیده شد. آنگاه پیرمرد جای نماز خود را رو به قبله هموار نمود و به نماز خوفتن پرداخت. سایه او در نور آتش دراز و اسرارآمیز بر دیوار و سقف اتاق می لرزید. مرد کرتی و بوتهای خود را بیرون آورد و بر بستر خواب خود به احتیاط دراز کشید. پس از 20 سال خوابیدن بر تختهای بیگانه اینک باز بر بستر خانگی خیش آرام می گرفت. از دلش بی اختیار ناله های جان گداز می کشید و همچنان که چشم بر شعله های درخشان آتش داشت و زمرد می اندیشید. دور، بهاران جوان، بهاران گمشده که او نوجوان 18 ساله بود و خون سرکشی و ماجراجویی در رگ‌های تنش می‌دوید و قلبش را به تپش وامی داشت و رویای عشق چشمان او را خیره می‌کرد و دختر راز آتشینی بود که باید آن را درمی‌یافت. او زمرد در برابرش آمده بود. آره جوان بود و نیرو داشت و در آن خانه و باغ بزرگ با مادر کلان و پدر کلان خیش و باغبان محسن که باغ و باغوانش می نامید با دلتنگی می زیست که روز در اوایل بهار همسایه نو با دختر چون گل انار به باغ پهلوی خانه ایشان کوچیدند. که گوی صفای شبنم بود بر گلبرگ های لاله، یا گلبرگ لاله بود با زیور شبنم، همچون یک قطره آب، یک قطره آب شفاف باران بر دل تشنه پسر فرود آمد و جذب شد. دختر که با قامت ظریف و پیرهن سپید و دو پای نازک و چالاک مدام به این سو و آن سو می پرید، در ذهن خالی و خشک پسر همچون پروانه‌ای بود که با خود باغ از مهر و عطوفت و نور را آورد. نام دختر زمرد بود و این بهار 14 بود که می دید. پوستش همچون مغز بادام سفید و گونه هایش را با گل انار رنگ داده بودند. چشمانش آنچنان شگفته روشن و پاک بود و مردمک های چشمانش چنان بزرگ که مدام در آنها تصویر آنچی که می دید منعکس بود. برای فواد تصور این همه خرسندی در وجود ناممکن می نمود. گویی این موجود آسمانی را شفاف ساخته بودند. شفاف، آنقدر شفاف که نور آفتاب از او می گذشت و زلال آب از او می گذشت و عطر نسیم از او می گذشت و خنده شاد و صاف و تنین انداز چون چهچه قوچی با آب سرچشمه بود. گیسوان نرم و زرینش که گوی انوار گرم خورشید بودند، همواره با دنباله پیراهن ابری سفیدش چون بال پروانه با نسیم در پرواز بودند. فواد از همان نگاه اول با او دل سپرد و دختر با سادگی آب و خاک با او دوست شد.
روزها دختر به آب و باغ ساکت آنها می آمد. بر سبزه های نورسته می نشست و از صفای هوای بهار و برکت باران و لاله های خود رو که بر بام خانه هایشان روییده بود و از جنب و جوش مرچه های سیاه میان سبزه ها و از بال های طلایی زنبور عسل سخن می گفت و چشم پسر کودک می نمود. چه؟ با کنجکاوی طفل خردسال و حیرت نودویده و شگفتی عشق آسمانی و مظاهر طبیعت و بهار چشم می دوخت و پسر را نیز به این سیر گلگشت فرا می خوان. اما پسر مست و مدهوش زیبایی او بود و سادگی کودکانه او خشمگین می گشت. اوه که دوران کودکی چسان خسته کن شده بود و جوانی چسان با نیروی بی پایان او را بیقرار می داشت. یک بار روزی که دختر شبنمی را از بالای سبزه بر نوک انگشت گرفت و با شعف سوی او دراز کرد، او با هیجان آن دست نازنین را به دو دست گرفت و بر آن انگشتان ظریف بوسه های آتشین زد. دختر با حجب و حیرت در او می دید. آنگاه نگاه بکر و پاک، چه لحظات نادر و استثنایی. آیا پسر متوجه بود که چه گنجی به پای او ریخته می شود؟ دختر نوجوان نخستین نگاه خود را از عوالم پاک طفولیت بر دنیای عشق و جوانی می گشود. این صحنه را باب باغوان که تخم گلها را آب می داد دید و چشمان خود را از حیا پایین انداخت. دختر که رنگ گونه هایش چون شعله های آتش گاه سرکشی می کرد و گاه خاموشی می گرفت، دست خود را از او دزدید و پس از لحظات گفت: بیا در چمن، وسط چمن، در همینجا که نشستیم نهال بکاریم. فواد قبول کرد، با شوق گودال عمیق کند و دختر نهال از مجنون بید بران نشاند و باب باغوان با خوشدلی آنها را آب داد. بدین سان بهار با شگفتی گذشت. بار دیگر در اوایل تابستان، هنگامی که آنها زیر سایه درخت سیب نشسته و کتاب می‌خواندند، پسر بوسه ای از گونه گلگون دختر را بود. زمرد همچون پروانه گریزان از کنار او به خانه پرید و خاطره این بوسه نخستین در دل پسر باقی ماند. سالها هر باری که لبانش بار اول به پوست شاداب سیب تماس پیدا می کرد، بی اختیار به یاد آن بوسه می افتاد. ولی بار دیگر در وسط تابستان چون پسر خواست لبهای دختر را ببوسد، زمرد سراپا عجز و حیا صورت سرخش را میان دستانش پنهان کرد و گفت: نه خدایا، چقدر بد. پسر با خشم از او فاصله گرفت و پرسید: پس مرا دوست نداری؟ دختر لرزان نالید: ترا دوست دارم، دوست دارم، ولی آیا نمی شود بدون این کارها دوست داشت؟ فواد با با حیرت پرسید: بدون این کارها چطور؟ زمرد با چشمان گریان جواب داد: چون آفتاب که گلها را دوست می دارد و چون ابرها که آسمان را نوازش می دهند، آیا شبنم فکر می کنی می درخشد اگر آنها را دوست نمی داشتند؟ ها، فکر می کنی که شبنم می درخشید اگر اونا را دوست نمی داشتند؟ و حقیق کنان شانه های ظریفش به لرزه در آمدن. پسر با حیرت، با خشم و با نفرت به او خیره شد و فریاد زد: تو چی میگی؟ تو دیوانه هستی. و از باغ آنها بیرون دوید. او که دوران طفولیت را سپری نموده و میخواست لذت جوانی را دریابد، چقدر شرمیده بود وقتی که دختر خواهش بوسه او را بدانسته بود. اوه، این دختر، این زمرد خام. دقایق گویی از بند می گریزد، در کوچه باغ ها دوید. در حین دویدن بود که صدای تیز دختر از وی با تمسخر پرسید: مسابقه است یا شوره یخ می کنه؟ فواد بر جای استاد و به اطراف خود دید. از بالای دیوار گلی و پخش باغ، دختر فتان و آشوبگر سوی وی لبخند می زد. پسر با نفسهای سری و گرسنه پی در پی هوا را بلعید و به یک باره خود را آزاد و شاد یافت و حریصانه به دختر چشم دود. دختر نازآلود گفت: آره ای دخزک. و قهقه زنان دستش را سوی او دراز کرد. فواد این دست داغ را ملتهب چنگ زد و به داخل باغ پرید. در این باغ لبریز از عطر بود که به هیچ دشواری دختر را بوسید. دختر نامش فتانه و 3 سال از او بزرگتر بود. پسر را بارها دیده بود، ولی فواد هرچی به حافظه خود فشار آورد او را به یاد نیاورد. دختر با ریشخند گفته بود: چشمت آن روزها این طور سفید نبود، گویی کور بود و مرا نمی‌دید، مثل که دلت جای گرم بود. و فواد دست پاچه و سر شده و از یاد زمرد خشمگین گشته بود. پس از آن روز، گرچه بارها زمرد او را از بالای دیوار صدا زده بود، به جوابش نپرداخته بود و هرچند باب باغوان از احوالش پرسیده بود، شالا شانه هایش را بالا انداخته بود. تمام روز به دنبال فتانه بود، فتانه ای که او را همه فتنه می نامیدن. او را نیز چون جوانان کوچه باغ‌های دیگر به بازی گرفته بود. فواد گاهی عصبانی می شد. بعد از ظهر هم به خاطر او در کوچه باغشان با 2 پسر رقیب به جنگ پرداخت. آستین پیراهنش پاره شد و پوست بازویش دریده گشت. خون گرم پیراهنش را آلوده ساخت. متوحش و گردآلود سوی خانه آمد. جرأت رفتن به درون خانه را نداشت. از پرسش های مادر کلان و پدر کلان می ترسید. تصادفاً زمرد را بر برنده خانه ایشان دید که با دیدگان زیبای خود نگران حال او بود. زمرد را به کمک صدا زد. زمرد در زیر درختان سیب باغشان زخم او را با آب شست. زخم سطحی بود و خون خود بند آمده بود. آستین پیراهن او را هم دوخت. به آنکه پرسشی کند و یا سرزنش نماید، پسر از شفقت او به ترحم آمد. ترس خود را از یاد برده بود، خود را قهرمان می پنداشت. او نیاز به چنین عشقایی داشت که در راهش خون بریزد. Thank you. پس از این روز یاغی تر شد. به نگاه های حسرت زده و چشمان همیشه نگران زمرد از آن سوی دیوار می خندید و می گوشید بر نوعی که شده حسادت دختر مهربان را برانگیزد. سال دیگر در اوایل بهار نهالی را آورد و به بابا باغبان گفت که آن را اندکی دورتر از درخت زمرد بنشاند و طوری که زمرد بشنود با صدای بلند گفت: نام این نهال فتنه است، میبینی که بزودی چطور سرسبز خواهد شد. نهال سبز شد اما فتنه بی خبر با فامیل خود به خارج رفت. فواد بسیار شرمنده شد. روی نگرستن به زمرد را نداشت. همو هنوز ماه سپری نشده بود که شفیقه دختر به نام ساغر شد. این ساغر پرمی پس از آن که او را چندی در تاکستان خوشه های انگور مست و مدهوش خود نمود و نهالی را به نام خود در باغ پسر مسما ساخت، با تاجر مسن نامزاد شد و غرور پسر را آزرده ساخت. این حادثه مصادف بود با 20 سالگی پسر و بدرکلان تصمیم گرفت که او را برای تحصیل به خارج بفرستد. محیط آزاد و لذت بخش خارج او را که جوان تشنه و عاشق پیشه بود به یک بارگی در خود فرو بلعید. خانه و عشقهای نوجوانی را از یاد برد. صرف گاه گاه نامه های کوتاهی به بدرکلان می نوشت و این نامه ها همواره پرزه یادداشت می داشت برای بابا باغوان که در حلقه آن درخت ها نهال بکارد و نام بگذارد. کنون نام ها خارجی بودند. بابا باغوان با کورسوادی که داشت در اوائل گرچه بارها با او نوشت که زمرد دخترک همسایه بسیار بیمار است، ولی هر بار جواب نامه خود را با هدایت غرس نهال های جدید دریافت داشت و در نتیجه دیگر از زمرد یاد نشد. گذشت سالها مادر کلان و پدر کلان فواد درگذشتند و خانه و باغ قدیمی را برای او به میراث گذاشتند. بابا باغوان که همچنان در باغ ساکن مانده بود، پسر را به وطن فراخواند. فواد با شراب و چندی هم با مورفین معتاد شده و رشته تحصیلش نیمه خوانده رها گشته بود، اما همچنان به حیات خیش در ملک های بیگانه و آشنایی های جدید ادامه میداد تا آنکه گذشت سالها به 20 رسید. آنگاه جوان آرزومند و پرنیروی سابق خود را مرد خسته و بجان آمده تنها و بیهوده یافت. هوای وطن او را فرا گرفت و بازگشت. شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز است.